دارن برای پذیرفتن تغییرات. یک زمانی ما تاکسی هامون رو وقتی الان شرطش رو مقایسه میکنیم برامون خیلی دور از ذهن بود که الان بتونیم با گوشی خودت بدون که اصلا زنگ بزنی معطل بشی و بحثای از این جنس خیلی راحت میتونی رصد بکنی تاکسیت کجاست، داره میاد نمیاد، کی میرسه و برنامه‌ریزیت خیلی بهتر شده. این تغییره رو بتونیم در واقع مردم پذیراش باشن، ان شاء الله سالهای آینده رفته رفته این فرهنگ در واقع در شهر شکل بگیره.
سپاسگزارم آقای مهندس باقری مطلق. آقای مهندس خادم، یک کشورایی رو مثال زدم، من میخوام حالا به صورت تخصصی همون بحث ژاپن رو که فرمودن. ببینید دانش آموزان در ژاپن از سنین نوجوانی، حتی بعضا کودکی، در مدارس دیده شده، حدود این همه دنیا هم میدونن، برای اینکه ایجاد مشارکت بکنن بهشون. مثلا میان میگن که در روز کلاس، مثلا فلان کلاس میاد جارو دستش میگیره، مدرسه رو جارو میکنه و کلاس و از کلاس خودشون به راهروی مدرسه به حیات و فلان. نه بحث اعتماد به نفسشون از بین میره، نه میگن که آی به ما جارو دادن این کار ما نیست، یا مثلا من الان در مدرسه غیر انتفاعی فلان هستم، انقدر پول دادم، نخبه هستم، المپیادی هستم، چرا باید جارو دستم بگیرم؟ بابا دیگه ژاپن دیگه. خب چرا اونجا این اعتماد به نفس نابود نمیشه ولی ما بخوایم توی کشورمون حالا همون بحث اعتماد به نفس سازی و اعتماد به نفس دادن به دانش آموز و چیز بکنیم، باید فقط بگیم که خب بچه ها خودتون رو باور کنید، قبول کنید؟ چرا نمیتونیم ما بیایم آقا همین اول کار همون قبول مسئولیت در جامعه؟
درسته.
چرا این اتفاق چرا نمیفته؟ در خدمت شماست.
حالا سوال داره میره سمت این که ما پا تو کفش جامعه شناسا و روان شناسا بکنیم، ولی حالا
نه دیگه، اینو بالاخره میرسیم به همون معاوی در اقتصاد، میبینیم کشورهای در حال
اصلا پایش همین مباحثه.
دقیقا پایش همین، بفهمید.
اینجا هم میگفتم که خب من مهندسم، شاید یکی بشنمه یا حالا شما مهندسید نمیدن یه حرف رو بزنید. به نظرم حالا خارج از فضای حالا دولتی و مدارس، شاید پایه همین تربیت ها و فرهنگ ها تو خانواده است. وقتی تو خانواده بچه هیچ کاری نمیکنه، حتی لقمهشو آماده میکنن، هیچ مسئولیتی قبول نمیکنه، فقط باید درس بخونه، فقط تست بزنه، فقط کتاب بخونه، یا حالا فوقش دیگه فوق برنامهش میشه گیم بازی بکنه، خب این اثرشو تو مدرسه نشون میده، توی جامعه نشون میده که هیچ مسئولیتی قبول نمیکنه، یا اگه مسئولیت قبول کنه خیلی زود میره تو فاز غر زدن و
نه اصلا دیگه برخورد اولیا میان مدرسه. بله. قطعا اگه بخواد چه این داستان میشه. بله
واقعیتش اینه که شاید پایه این مباحث توی خانواده ها باشه که باید ما نگرش ها رو دوباره تغییر بدیم، نگرش به تربیت فرزندان، اینکه بچه ها از همون بچگی با سختی روبرو بشن، خیلی تو پرقو بزرگ نشن و بتونیم با این تغییر نگرش وقتی که وارد جامعه شدن، حالا چه جمع مدرسه و دانش آموزان، چه حالا جوامع گسترده تر، دانشگاه و محیط کار، اگر با سختی روبرو شدن یا اگر با یه کاری روبرو شدن که در شأن خودشون نمیبینن، بتونن برخورد درست داشته باشن. حالا مثالشو زدن، اگر توی توسعه فناوری شکست خوردن، به جای اینکه برن تو محیط اینکه فرافکنی بکنن، بگن ما امکانات نبود، بوروکراسی پیچیده بود، یا هر مشکلی دیگه که حالا به نظر من هر کشوری از حتی کشور صنعتی این مشکلاتو داره، یعنی به این معنی نیست که ما اینجا غرق مشکلاتیم و کشوری که صنعتی شدن یا الان در حالا سطوح بالای صنعتی دارن کار میکنن، همه مسائل سازمانی و اقتصادیشون حل شده است. حالا بحث همین نیست که ما بگیم که هیچ مشکلی نداریم و ما خیلی شبیه کشور پیشرفته هستیم، ولی این نوع نگرش که ما مسئولیت پذیر باشیم و قبول بکنیم که یک سری کارهای حتی تو سطح دانشگاه تو سطوح پایین تر، مثل همین برگزاری دوره های آموزشی یا کارهای اجرایی که ظاهر علمی نداره واقعا، یعنی کار تحقیقاتی نیست، ولی بچه‌ای که تو اون مسیر میفتن یک سری توانمندی ها کسب میکنن، توانمندی ارتباط، توانمندی صحبت کردن، توانمندی نوشتن، که خب شاید این توانمندی های پایه چیزایی باشه که موفقیت های آینده بچه ها رو شکل میده. و خیلی ها خب فکر میکنن کار علمی فقط اینه که تو آزمایشگاه باشن، با هیچ کی صحبت نکنن، هیچ تعاملی نکنن، و خب وقتی با واقعیت ها روبرو نمیشن، یعنی فقط صرفا کتاب میخونن یا یه کار آزمایشگاهی انجام میدن، افراد خب با یه مشکل که روبرو میشن سریع ناامید میشن و متوقف میشن. که به نظرم حالا ما سعی کردیم چه تو برنامه های دانش آموزی چه برنامه های دانشجویی که صرفا ظاهرش علمیه، سعی میکنیم که بچه ها رو تو کارهای اجرایی دخیل بکنیم. چه تو المپیاد ما در سالهای مختلف از خود بچه هایی که تو المپیاد بودن کمک گرفتیم برای اجرای کارهای روتین مسابقه و المپیاد، و تلاش کردیم که غیر از مباحث علمی و تحقیقاتی بیان یه مسئولیت رو گردن بگیرن، پاسخگو باشن، و در کنار این پاسخگویی خب توانمندیشون ارتقا پیدا میکنه و قطعا این توانمندی که کسب کردن در سالهای آینده، در 5 سال 10 سال آینده، خودشو در موفقیت هایی که در حالا در عرصه‌های حکمرانی چه در عرصه‌های سیاست‌گذاری و صنعتی هست نشون خواهد داد.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس خادم. خب آقای دکتر رضایت عزیز و بزرگوار، دوست داریم که صحبت‌های جمع‌بندی و پایانی شما رو بشنویم، از حضورتون مرخص بشیم و بیایم به استودیو، در خدمت شما هستیم.
اولا تشکر بکنم مجدد که فرصت رو فراهم کردید، ولی بگم در عالم بالاخره اون بخشی که جامعه شناسی و سایر علوم مهندسی فنی دست به دست هم میده، میگه که آن چیزی که تغییر نمی‌کند خود تغییر است.
درود بشم.
بنابراین بالاخره باید با تغییر رفت جلو، و بخشی از زیادی از این تغییرات رو هم همین نوآوری ها واقعا دامن میزنه. این تأثیر نوآوری اینقدر زیاد هست که ما یه دستی از نوآوری ها رو داریم بهش میگن نوآوری های تحول آفرین. این ضرب المثلی که ما داریم میگن با یک گل بهار نمیشه، اینجا نقض میشه. واقعا با یک نوآوری جدی و تحول آفرین، و به تعبیر من با یک گل میبینی بهار میشه، و هیچ راهی هم به نظر من نیست جز این که به سمت تغییرات مورد نیاز جامعه. چون ببینید دنیا اینقدر دیگه دنیا نزدیک به هم شدن که هر اتفاقی توی اقصانقاط دنیا میشه جوان ما رصد میکنه، جامعه ما رصد میکنه، بر اساس نیازی که مبتنی بر فرهنگ ماست، نیازهای دینی ماست، نیازهای اجتماعی ماست، این تغییرات رو باید حرکت بکنیم. یه قسمتش در بخش علم و فناوری که من در اون قسمت معتقدم از بخش علوم انسانی و بخش جامعه شناسی ما قوی تر حرکت کردیم، در مرزهای دانش داریم حرکت میکنیم. من در تایید فرمایش شما میخوام بگم به نظرم در بخش نوآوری های فرهنگی اجتماعی عقب هستیم و در این قسمت حرکت های جدی صورت بگیره، ولی هیچ وقت باعث نمیشه که ما وظیفه خودمون رو فراموش کنیم. در بخش علمی و فناوری و اون بخشی که مهندسی فنی هست کارم خودمون رو انجام بدیم، و تمام تلاشمون اینه که این زمینه و اعتماد به نفس رو بخصوص در این شرایطی که من تاکید کردم که یه مقداری دشمن بالاخره جوانای ما رو مورد توجه قرار داده از جهت آسیب دیدن، باید مضاعف این فضا رو برای ایجاد اعتماد سازی و فراهم کردن امکانات در واقع انجام بدیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر کارگروه سرمایه‌های انسانی ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. ممنون از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزارم، وقتتون بخیر، یا علی مدد، خدا نگهدار. خب
شما در نکنید،
عرضم به حضور شما که جناب آقای دکتر آقای مهندس مطلق عزیز، من تقریبا یه 8-9 دقیقه وقت داریم، میخوام این رو اختصاص بدم به شما دو عزیز، صحبت ها رو جمع‌بندی بکنید، یه نتیجه گیری بکنیم از اینکه آیا الان تا به اینجا خود ستاد نانو هم چه در بحث ترویج و فرهنگ سازی و چه در بحث ترویج دانش آموزی تا الان موفق بوده است، و نمره ای که خودتون به خودتون میدید، حالا مطمئنا شما میاد به خودش نمیتونه نمره بده، چرا بعضی موقع میگه آقا فعالیت قابل قبول بوده، ولی بالاخره نمیتونیم بگیم که تا الان 20 نه نمره خوبی دادیم، مثلا 15 16 17 ولی خب کار داره. دوست دارم که تو همین زمان باقی مانده این رو از شما دو عزیز بشنم. خواهش میکنم جناب آقای مهندس مطلق، بفرمایید.
سلامت بشید. در مورد برنامه‌هایی که ما در ستاد داشتیم، خب این نمیشه که ما تنهایی یه شاخصی رو بخوایم بسنجیم. مجموعه سیاست‌های کشور خیلی تأثیر میذاره روی فضای فکری جامعه و در واقع رفتارهای مردم. ما یک زمانی تصورات نسل جوانمون این بود که برن سربازیشون انجام بدن، ازدواج بکنن، میرن یه کاری انجام میده، حالا مکانیکی، لوله کشی، کارهای تأسیسی مختلف و بحثای مختلف. خیلی ها بودن که میرفتن کارگاه میزدن و واقعیش این که من اون نسل رو نوآورتر از نسل فعلیمون میبینم، با توجه به نوع سبک زندگی که ما داریم و الان بچه‌ها رو محدود می‌کنیم، به جای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و پذیرش مسئولیت‌ها صرفاً تک‌بعدی به دنبال تحصیل توی مسائل خاصی باشن. به صورت کلی با توجه به شرایطی که ما در کشور داشتیم، ما همیشه تلاشمون این بود که سهم قابل توجهی از بودجه‌ای که در اختیارمون بود رو صرف حمایت مستقیم افراد بکنیم. مثلا یکی از نکات مثبت ستاد نانو و اینکه با حداقل بودجه های اینقدر رشد شگرفی رو ما در کشور داشتیم و اینکه تأکید میشه روی سیاست های ستاد، باشه قابل توجهش همین این هستش. مثلا ما با وسواس خیلی خاصی پروژه اگر تعریف میکنیم، همیشه معتقدیم که بیشتر از 20% از هزینه یک پروژه نباید صرف اجراش بشه، ما بقیه باید خرج و صرف تسهیلات و اعتباراتی باشه که به خود افراد داده میشه. چرا؟ چون خود افراد هستن که اینجا تعیین کننده و نقش آفرین هستن. برای اساس من به خودم نمره شاید A رو میدم، 17-18، شاید این نمره قابل قبولی باشه.
بسیار عالی، دم شما گرم. ما هم به هم عملکرد شما هم اخلاق شما نمره 20 میدم. خب بسیار عالی. آقای مهندس خادم عزیز، صحبت شما رو بشنم، خواهش میکنم.
واقعیتش درسی دانش آموزی ما دو تا شاخص میذاریم، یکی شاخص کمیه که اگه فقط نانو رو بخوایم ارزیابی بکنیم، تا الان تو این 10 سال ترویج دانش آموزی نانو حدود 1,500,000 نفر دانش آموز تو برنامه های مختلف، حالا چه برنامه هایی که فقط سواد عمومی بچه ها افزایش پیدا میکرد، چه برنامه هایی که عمیق‌تر بود مثل المپیاد و جشنواره‌های پژوهشی، بچه ها شرکت کردن این تعداد. و خب ما یکی از اهدافمون بود که این جمعیت رو سوق بدیم به سمت زیست بوم توسعه فناوری نانو، یعنی که بیان توی فعالیت های ستاد، توی شرکت ها، توی محیط های مختلف علمی که در عرصه نانو هست فعالیت بکنن.
استقبالی هم میکنن یا نه؟
بچه ها الان اگه میخوام حالا رو عدد رقم دوباره صحبت بکنم، ما یه پیمایشی پارسال انجام دادیم از 200 نفری که توی این 10 دوره المپیاد شرکت کردن و به مرحله پایانی رسیدن، 200 نفر برگزیده المپیاد. خب یه آمار جالب این بود که حدود 80 نفرشون تو برنامه‌های مختلف ستاد همکاری داشتن، یعنی بحث مشارکت اجرایی که حالا تو نانو استارتاپ، تو برنامه‌های خود دانش آموزی، تو برنامه‌های صنعتی کار کردن و دارن کار میکنن. حتی چند تاشون شرکت دانش بنیان نانو تأسیس کردن، تو آرندیای شرکت دارن فعالیت میکنن.
40% آمار خوبیه.
حالا از نظر ما نمره قابل قبولیه، ولی حالا نکته بعدی اینه که این الگویی که توی نانو اتفاق افتاد، چه در عرصه دانش آموزی چه در عرصه‌های بالاتر مثل دانشجویی، در حوزه‌های مختلف علم و فناوری داره استفاده میشه. یعنی الگوگیری شده هم در سطح وزارت آموزش پرورش، هم در خود معاونت علمی، این که ما بتونیم نگاه دانش آموزان نسبت به علم و فناوری رو تغییر بدیم. همین مدل باشگاه دانش آموزی نانو و مدل دانشجویی داره در حوزه‌های دیگه هم اجرا میشه، که شاید یکی از حالا موفقیت‌های ستاد هم همین صادرات رویه‌ها و روش‌هاش بوده به سازمان‌های دیگه و اینکه اونا هم بتونن از همین روش‌ها استفاده بکنن. و خب این اثرگذاری رو به نظرم همون عرضی که قبلا داشتم، ما باید انتظار داشته باشیم که در طولانی مدت ببینیم، یعنی شاید در 1-2 سال آینده. حالا ما همین الان درگیر سری روزمره ها و مشکلات روزمره هستیم، ولی امیدواریم که با وجود همه این مشکلات همین بچه‌هایی که الان دارن کار میکنن در فناوری نانو و حوزه های مختلف تکنولوژی، در آینده نچندان دور فعالیت بکنن در عرصه های اقتصادی و اثر شما در جی دی پی کشور در شاخص های کلان اقتصاد ببینیم که بالاخره یه سهم جدی از اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کلان ایجاد شده باشه و اثرش خب در نهایت در زندگی مردم مشاهده خواهد شد انشاءالله.
خب نمره رو هنوز ندادید ولی من اول
سوال فرار بخصد... کردم که نمره بدم ولی حالا
نه اصلا از ایجاد اصلا نتونی فرار کنی. حالا اول یک سوال من بپرسم مشارکت خانواده ها و اولیای دانش آموزان و تشویق دانش آموزا که بالاخره خودتون فرمودید توی سطح خانواده و پدر مادر خیلی چقدر اونا خودشون مشارکت میکنن و بچه ها رو ترغیب میکنن؟
بچه هایی که اومدن تو برنامه ما ما دقت کردیم اکثرش با تشویق و حمایت پدر مادرها بوده. یعنی اگه پدر مادری فقط تاکید بکنه به اینکه فقط شما برو کنکور بده یا فقط مثلا فلان درس رو بخون ما خب موفق نمی شدیم در این حوزه. یعنی بالاخره هر چی میخواستیم برنامه اجرا بکنیم پایش این بود که یک سری والدین و معلم ها مخصوصا اقناع بشن که دانش آموزان بیان در عرصه های غیر از درسی یا فرادرسی فعالیت بکنن که به نظرم مشارکت خوبی بوده الان هم در حوزه نانو هم در حوزه های مثل زیست فناوری مثل سلوله های بنیادی و علوم مختلف دارن فعالیت میکنن و این فرهنگی داره شکل میگیره که بچه ها تکبودی بالا نیان. یعنی فقط درس های مرسوم یا درس های رسمیشون رو نخونن بیان کارهای فرادرسی بکنن بیان پژوهش انجام بدن و به نظرم حالا از نظر کمی شاید نسبت به جمعیت کل دانش آموزان عدد زیادی نباشه ولی این داره تکثیر میشه این فرهنگ و اینکه والدین بیان سمت این که بچه هاشون رو چند بعدی بار بیارن و مهارت های مختلف چه حالا مهارت های عمومی و مهارت های تخصصی مثل کار در حوزه نانو انجام بدن اکتساب بکنن و ارتقا بدن مهارت هاشون رو. و حالا اگه بخوایم نمره بدیم در حوزه نانو منم با اجازتون نمره A میدم. حالا شاید حالا همون 17-18 نمره خوبی باشه ولی راضی نیستیم به این وضعیت هم از نظر کمی و هم از نظر کیفیت کارها که انتظار داریم که خب بقیه سازمان ها مثل خود آموزش پرورش که خب اصل این اجرای کارها دست اونها هست اونا بیان پای کار و خدا رو شکر الان آموزش پرورش مخصوصا در مدارس استاد درخشان در پژوهش سراها و در مدارس خاص این کار داره دنبال میشه و بچه ها رو غیر از بحث‌های المپیادهای علمی و کنکور دارن به سمت مباحث پژوهشی هم سوق میدن که خب این اتفاق خوبیه که انشالله اثرات شما در آینده خواهیم دید
انشالله. آقا ما هم مثل جناب آقای مهندس باقی مطلق که گفتیم از نظر شخصیت و به قول معروف وجود مبارک شما ما هم نمره 20 به شما میدیم. عرض خدا قوت خسته نباشید هم به شما هم به همکاران محترمتون در ستاد نانو که خب به قولی کار بسیار نویست. من امیدوارم که این فرهنگ سازی در جامعه ما و از پایه که همه خانواده های محترم ما هستن انشاءالله بیشتر و قویتر شکل بگیره حمایت بشه و از طرفی هم با حمایت های دولت و مجلس و کلن کشور و حکومت و سیستم های حکومتی بتونیم شاهد مشارکت بیشتره حالا دانش آموزان دانشجوان و دیگه نهایتا نخبگان و اینها باشیم و نهایتا هم همون بحث نوآوری در اقتصاد و شکوفایی و اینکه به خاطر اینکه واقعا کشور ما باید با دنیا پیش بره و ما هیچ کمی نداریم از دنیا از سرمایه های انسانی چه بسا خیلی بیشتر و بیشتر هم داریم و این یک به قولی شرایط ویژه‌ای است که ما داریم. نمیگیم دنیا این منابع انسانی نداره، چرا داره، ولی انصافا هوش بچه های ما استعداد بچه های ما و بعضا پشتکاری که این بچه ها دارن خیلی بیشتر و راحت بتونیم بگیم یه سر و گردن بالاتر از شرایط رنگی جهانی است. امیدواریم با تلاش مضاعف شما عزیزان و همت بیشتر بچه ها ما به این مهم که شکوفایی کشور و رهبری معظم انقلاب همیشه تاکید میکنه تو صحبتاشون که مهم آینده کشور و مطمئن باشید آینده روشن خواهد بود انشاءالله. ممنونم از شما دو عزیز و شنوندگان محترم که مثل همیشه ما رو همراهی میکنن. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir در اختیار شما خواهد بود. تا برنامه دیگر شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزه، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزه. ای رویش سر عالم میداند آری تار و پود این پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است میبازم سر میبازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله های دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سر
رحمان الرحیم این صدای انقلاب اسلامی ایران است
الله اکبر الله اکبر یا علی ابن ابی طالب شمارش محفوظ 5 4 3 2 1 فایر سکو
مؤسسة رویان و 20 عاما من البحوث و تجارب لولادة اول حیوان مستنسخ في ایران
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده
ایران I mean especially the nanotechnologies is really outstanding compared to any other
fire and forget this is an emerging technology in missile guidance which Iran has incorporated into another missile dubbed Fateh Mobin which means the evident conqueror
ایران بخند که خنده های تو امید است ایران بخند که قله های تو سپید است که بذر عشق تو شهید است شهید است ایران بخند ایران بخند
رادیو انقلاب موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه رادیو انقلاب صدای گفتمان انقلاب اسلامی
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما هم میهنان عزیز و ارجمند شبتون بخیر باشه از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در این نوبت از برنامه ها به اتفاق همکاران بسیار خوبم هم تا ساعت 6 بامداد فردا افتخار همراهی با شما رو داریم. و ما در شب ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام به سر میبریم، به محضر شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. و ما خدمتون عرض کنم به ساعت 22 رسیدیم، اولین برنامه